از دو محیط آبی با وسعت 45,000 هکتار شامل خلیج و تالاب میانکالا و خشکی با وسعت 23,800 هکتار شامل شبه جزیره میانکالا، ساحلی و جزایر کوچک تشکیل شده و 2.8% مساحت کل استان خشکی صورت نوار باریک از شمال به سواحل جنوب شرقی دریای خزر و از جنوب به آبهای خلیج و تالاب میانکالا محدود می شود. اقلیم ذخیره‌گاه زیستکره میانکالا از نوع نیمه مرطوب است. میزان بارندگی سالانه در ذخیره‌گاه بین 600 تا 700 میلیمتر و حداکثر دمای متوسط ماهانه در تابستان 24 درجه سانتیگراد و در ماه‌های سرد سال گاهی دمای زیستکره میانکالا به دلیل برخورداری از شرایط مناسب زیستی، منابع تغذیه‌ای و آب و هوای معتدل زیستگاه خوبی برای بیش از 200 گونه پرنده است و به ویژه محل مناسبی برای زمستان گذرانی و جوجه آوری بیش از 100 گونه از پرندگان آبزی و کنار آبزی است. انواع مرغابی، غاز وحشی، قوی فریادکش، مرغ سقای پاخاکستری، فلامینگو، عروس غاز، غاز پازرد، تاوسک، فلامینگو، هواسیل، ماجرعی ذخیره‌گاه زیستکره هستند. علاوه بر این، عرصه خشکی میانکالا نیز با برخورداری از امنیت کافی و پوشش‌های درختچه‌ای محل زیست مندم یعنی قرقاول خزری و دوراج نیز هست که در تمام فصول سال در این منطقه زیست و زادآوری می‌کنند. وجود پرندگان متنوع امروزه میانکالا را به عنوان مکان مناسبی برای پرنده‌نگری داده.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید. در برنامه امروز به ذخیره‌گاه زیستکره میانکالا در شمال ایران آمدیم و آشنا میشیم با این نقطه از طبیعت زیبا و ارزشمند ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، میانکالا در گذشته از طبیعت بسیار باشکوه‌تر و غنی‌تر از امروز برخوردار بود و علاوه بر پرندگان، یکی از بهترین زیستگاه‌های پستانداران بزرگ ایران از جمله ببر خزر نیز به شمار می‌رفت. در تاریخ آمده است که پسر ارشد ناصرالدین شاه قاجار تنها در یکی از قشون‌کشی‌های خود به میانکالا برای سرکوب دزدان و راهزنان 35 ببر، 18 پلنگ، 150 مرال، 1000 قرقاول، 62 گاو و گاومیش وحشی و تعداد زیادی شوکا یا گوزن کوچک را شکار کرد. اکنون اما مدت هاست نسل تمامی ایجانداران و جز قرقاول منقرض شده و یکی از دلایل آن نیز شکار بی‌رویه این حیوانات است. البته دلیل اصلی از بین رفتن پستانداران بزرگ در میانکالا را باید قطع ارتباط این منطقه با سواحل مازندران بر اثر ساخت شهرها و جاده ها دانست. زیرا این شبه جزیره کوچک نمیتواند جمعیت پایداری از پستانداران بزرگی چون گوزن و پلنگ را در خود جای دهد. امروزه از میان پستانداران شغال، روباه معمولی، گربه جنگلی، گراز، گربه وحشی، خرگوش صحرایی، تشی، خفاش، جوندگان کوچک، فوک دریای خزر و نیز اسب‌های وحشی در منطقه باقی ماندند که نسل برخی از همین جانوران هم در خطر انقراض هستند. بخش آبی میانکالا نیز با دلیل اینکه محل تخمریزی، تکثیر و نوزادگاه ماهیان بومی و تجاری دریای خزر مانند کپور، کفال، سوف و سفیده است، از اهمیت خاصی در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر برخوردار است. تنوع گیاهی ذخیره‌گاه زیستکره میانکالا نیز برغم کوچک بودن عرصه خشکی آن قابل توجه است. تا کنون 207 گونه گیاهی از 46 تیره در میانکالا شناسایی شده که 17 گونه آن از درختان و درختچه‌ها هستند. گیاهان میانکالا با توجه به شرایط خاک منطقه بیشتر از گیاهان آبزی، شندوست و شورپسند به شمار می روند. سطح شبه جزیره میانکالا عمدتاً با گیاهان و علف از جمله جگن پوشیده شده است. انار وحشی، تمشک، ازگیل، سپیدار، گز، داغدانان، اوجا، دومسب، عناب، علف هفت بند، علف شور و نی نیز از دیگر گیاهان این ذخیره‌گاه هستند. تعداد کمی درخت اوکالیپتوس بزرگ هم در اطراف برخی از خانه‌ها به چشم می‌خورد. در محدوده سپر حفاظتی و منطقه میانی میانکالا مجموعاً 96 آبادی با جمعیت حدود 100 هزار نفر وجود دارد. همچنین علاوه بر آبادی‌ها در داخل شبه جزیره آشوراده نیز تعدادی از مردم و دامداری و پرورش ماهی اشتغال دارند. هسته مرکزی ذخیره‌گاه به طور کلی دور از فعالیت‌های انسانی است و هر فعالیتی باید به صورت قانونی و با همکاری دستگاه‌های زیربط توسط سازمان حفظ محیط زیست مدیریت شود. در آبادی‌های این ذخیره‌گاه اقوام ترکمن که مسلمان و سنی مذهب هستند در کنار اقوام فارسی زبان که به گویش مازندرانی صحبت می‌کنند و اغلب مسلمان و شیعه مذهب هستند زندگی می‌کنند. ترکمن‌ها بیشتر گرایش به دامداری و گله‌داری دارند، در حالی که فارس تبارها بیشتر کشاورزی می‌کنند. هرچند امروزه آمیختگی فرهنگی و اجتماعی این دسته‌بندی را کم رنگ کرده است. دوستان عزیز، شرایط منحصر به فرد اکولوژیکی، تنوع زیستی بالا، آشیان سازی پرندگان با ارزش بومی و مهاجر، چشماندازهای بدی، نزدیکی به مراکز جمعیتی و راه‌های دسترسی مناسب، زمینه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و گردشگری را در منطقه میانکالا فراهم کرده است. اما تصرف و دستکاری در برخی مناطق ذخیره‌گاه به همراه خشکسالی‌های سال‌های اخیر و چند آتش سوزی گسترده این ذخیره‌گاه با ارزش را با مشکلاتی مواجه ساخته است. استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی در تمام نقطه ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکالا ممنوع است، اما به نظر کارشناسان یکی از بهترین راه‌های حفاظت از ذخیره‌گاه‌ها مشارکت مردمی است. تا هنگامی که بومیان منطقه از منابع و ثمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی این منطقه حفاظت شده در زندگی حال و آینده خود بی اطلاع باشند، در حفاظت از این گنجینه‌های حیات مشارکت نمی‌کنند. به همین دلیل امروزه سازمان‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند با آگاهی دادن به جوامع محلی و حاشیه‌نشینان حفاظت از این ذخیره‌گاه را تقویت کنند. فلسفه ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره نیز این است که مدیریت باید به گونه‌ای باشد که بومیان پشتوانه بزرگ حفاظت منطقه و بازوی ذخیره‌گاه شوند. در طول سالهای اخیر تلاش شده که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکالا با این روش مدیریتی حفاظت شود. ثمره ایجاد این پشتوانه مردمی و بومی این است که اهالی بومی با همکاری با مدیر ذخیره‌گاه و با کمک یکدیگر از ایجاد معضلات زیست محیطی جلوگیری و از این زیستگاه مهم و گونه های زیستی با ارزش آن حفاظت کنند. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه بعدی ایران گشت که یک ذخیره‌گاه زیست‌کره دیگر ایران را خدمتتان معرفی می‌کنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی اسلام از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات با حضور شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. قرار است در این نشست در مورد وضعیت افغانستان، تهدیدها، چالش‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های موجود و از جمله تبعیض جنسیتی، نقش کشورهای خارجی و کمک‌های بشردوستانه آنها برای مردم این کشور گفتگو شود. در این نشست از نمایندگان طالبان نیز دعوت شده بود که نسبت به این اقدام هیچ گونه واکنشی در پی نداشت. نشست گفتگوی امنیتی هرات از سال 2012 به صورت سالانه برگزار می شود. 11 نشست دو روزه گفتگوی امنیتی هرات با ابتکار مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در تاجیکستان برگزار شده و در آن حدود 200 نفر از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستانی، سفرا و دیپلمات‌های خارجی و نمایندگان نهادهای مطالعاتی و دانشگاهی کشورهای مختلف حضور دارند. قاسم شاه از اسکندروف، رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در تاجیکستان، در افتتاح این نشست گفت که هدف از این اقدام بحث و گفتگوهای کارشناسی با هدف پیدا کردن راهکارهای حل و فصل مشکل افغانستان از طریق مسالمت آمیز است. همچنین رنگین دادفر اسپنتا، رئیس شورای مشورتی مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان و وزیر خارجه سابق این کشور، نیز در سخنانی از دولت تاجیکستان بابت فراهم کردن فرصت برگزاری این نشست تشکر کرد و نگاه جامعه جهانی نسبت به حل قضیه افغانستان را غیر منصفانه خواند و گفت در هیچ نشستی که در رابطه با افغانستان دایر شده طرح مؤثری برای این موضوع ارائه نشده است. سپنتا همچنین به نقش همسایه‌های افغانستان تاکید کرد و اظهار داشت تا زمانی در افغانستان صلح واقعی برقرار نشود که کشورهای منطقه احساس ثبات و آرامش واقعی پیدا نخواهند کرد و نیز گذشته از آن بدون کمک کشورهای همسایه افغانستان هم نمیتواند به صلح واقعی دست پیدا کند. معاون وزیر مهاجرین حکومت طالبان افغانستان تاکید کرد که هیچ تبعی پاکستانی نمیتواند تحت عنوان پناهجوی افغانستانی وارد افغانستان شود. روزنامه داون نیوز پاکستان روز گذشته به نقل از منابع رسمی در کنسولگری افغانستان گزارش داده بود که در موارد متعددی پاکستانی ها به عنوان پناهجوی غیر قانونی وارد افغانستان شدند. عبدالرحمن رشید، معاون وزیر مهاجرین حکومت طالبان، در پاسخ به این ادعا گفت که امکان ورود هیچ تبعی خارجی به نام پناهجوی افغانستانی وجود ندارد. عبدالرحمن رشید تصریح کرد که پناهجویان اخراج شده افغانستانی از پاکستان بر اساس برنامه تعیین شده به مناطق اصلی خودشان انتقال می‌یابند و افزود پیش از اسکان مجدد باید در ولایات مرزی روند ثبت و بایومتریک انجام شود. همچنین در کابل و برخی ولایت ها نیز اردوگاه های موقتی ایجاد شده است تا پناهجویان پیش از عزیمت به محل اصلی چند روز در آنجا بسر برند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که با وجود کاهش تلفات ملکی در افغانستان، وضعیت اقتصادی این کشور همچنان شکننده است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش 6 ماهه نخست امسال اعلام کرد که با وجود کاهش تلفات ملکی پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در قدرت، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان همچنان شکننده است. در گزارش صلیب سرخ جهانی آمده است که دست کم 28.8 میلیون نفر در افغانستان، یعنی 2/3 جمعیت این کشور، به کمک‌های فوری نیاز دارند. در این گزارش تصریح شده است که سطوح بالای بیکاری و تورم بهای کالاهای اساسی باعث شده است که بدهی‌های متوسط خانواده‌های افغانستانی افزایش یافته و بیش از 85% از جمعیت افغانستان به زیر خط فقر بروند. این نهاد بین‌المللی تکرار وقوع حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و تهدیدات حفاظتی به ویژه برای زنان و دختران را از چالش‌های عمده در سال روان در افغانستان عنوان کرده است. صلیب سرخ جهانی در گزارش خود افزود که افغانستان در میان 15 کشوری قرار دارد که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی دارد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد فاو از توزیع بذر گندم و کود زراعت میان زارعان افغانستانی خبر داد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد فاو روز دوشنبه با تأکید بر حمایت از زارعان افغانستانی اعلام کرد این نهاد علاوه بر توزیع بذر اصلاح شده بین 4.2 میلیون زارع افغانستانی، آنها را با شیوه های پیشرفته و علمی کاشت، داشت و برداشت محصولات آشنا کرده است. گفتنی است که بخش قابل توجهی از زندگی شهروندان افغانستان به خصوص قریه‌نشینان را بخش زراعت تشکیل می دهد. چندی پیش زارعان در ولایت قندوز از بی‌توجهی به مکانیزه شدن بخش زراعت و جلوگیری از امراض نباتی شکایت کرده و از نهادهای مسئول دولتی و نهادهای سازمان ملل خواستار همکاری شده بودند. حکومت طالبان افغانستان حضور نماینده این حکومت در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل را خواستار شد. قرار است سه روز دیگر 28 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در امارات برگزار شود. در همین ارتباط اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان افغانستان اعلام کرد که در 28 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل از افغانستان دعوت نشده است. روح الله امین رئیس بخش تغییرات اقلیمی اداره ملی حفاظت از محیط زیست طالبان گفت که موضوع تغییر اقلیم با شهروندان افغانستان هم مرتبط است و جهان نباید تغییرات اقلیمی را به موضوعات سیاسی این کشور ارتباط دهد. و افزود نشست‌های متعددی را با همکاران بین‌المللی از طریق وزارت خارجه پیگیری کردیم، اما متأسفانه دبیر کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل بنابر ملاحظات سیاسی تاکنون برای افغانستان دعوتنامه ارسال نکرده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که محیط زیست و تمام کشورهای جهان ارتباط دارد، بنابراین باید از حکومت افغانستان هم در نشست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی دعوت شود تا موازی کابل نیز شنیده شود. برخی از کارشناسان محیط زیست نیز تاکید می‌کنند اگر به موضوع تغییر اقلیم افغانستان توجهی نشود، شهروندان این کشور با آسیب‌های جدی روبرو می‌شوند. حکومت کابل پیش از این تاکید کرده بود افغانستان ششمین کشور متأثر از تغییرات اقلیمی در جهان است، در حالی که در بخش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر از 1% نقش دارد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص بیانیه 3 کشور اروپایی درباره نقض تعهدات ایران در برجام گفت پاسخ این بیانیه توسط نمایندگی ایران در ویانا داده شد و همچنین مواضع و دیدگاه‌های ما مطرح شده است. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت مذاکرات برجام مبتنی بر تعهدات متقابل است، چرا که عمل متقابل یک اصل شناخته شده در حقوق بین‌الملل است. وی با بیان این که مذاکرات برجام صرفاً با عمل متقابل پایدار می‌ماند افزود فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز و در راستای NPT است و همچنین فعالیت‌های ما تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت با توجه به اینکه امروز روز پایانی آتش‌بس انسانی در غزه است، ایران انتظار دارد تا جنایت‌های رژیم صهیونیستی تکرار نشود و آتش‌بس ادامه دار شود. کنانی با اشاره به اینکه خواسته جامعه جهانی روشن است و باید تجاوز خاتمه یابد تصریح کرد مذاکرات و تلاش‌هایی با کشور قطر در حال انجام است تا آتش‌بس موقت شکل پایدار به خود بگیرد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل سایر همکارانم تقدیم شما خواهند کرد. عصرتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که مدت شکست آمریکا
فکر می‌کنه
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین، parstoday.ir/dar. اما برنامه این هفته و نخست عناوین مهم. رضایت 1% مردم امریکا از نظام سیاسی کشورشان. افزایش خشونت و افرادگرایی در امریکا همزمان با داغ شدن کارزارهای انتخاباتی. و خشم مسلمانان امریکا از حمایت بایدن از قتل عام ملت فلسطین. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. برنامه امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. اما نخستین مطلبی را که بررسی میکنیم ایست که نتایج یک نظرسنجی جدید در امریکا نشان داده فقط 1% رای دهندگان این کشور از وضعیت نظام سیاسی خود راضی بوده و مابقی در درجات مختلف منتقدان سرسخت این نظام محسوب میشوند. فقط 1% از مردم امریکا نظام سیاسی کشورشان را در حد بسیار عالی میبینند. این در حالی است که 33%شان نظام سیاسی کشور خود را شکست خورده دانسته و 29% دیگر هم آن را نظامی نامطلوب می‌بینند. اگرچه هنوز یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا فرصت باقی مانده است، با این حال آخرین نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته شده نشان می‌دهد اکثریت رای دهندگان آمریکایی از همین حالا نگران رقابت مجدد جو بایدن و دونالد ترامپ در جریان انتخابات 2024 هستند. کارشناسان بر اساس بررسی نتایج این نظرسنجی عنوان کرده اند که به جرأت می توان گفت رای دهندگان منتظر انتخابات 2024 آمریکا نیستند و اکثرا از اقدامات نمایشی و ترسناک دو رئیس جمهور نگران هستند. طبق بررسی های انجام گرفته شده 39% از رای دهندگان عنوان کرده اند که بایدن را برای ریاست جمهوری مجدد انتخاب می کنند، حالان که شمار حامیان ترامپ تنها 29% عنوان شده است. در این حال 22% دیگر هم گفتند شخص دیگری را انتخاب می کنند و 1% هم اصلا رأی نمی دهند. در این میان حدود 8% برای انتخاب کاندیداهای انتخاباتی تردید دارند. در مجموع رأی دهندگان دو حزب به تصمیمات دولت و خصوص در حوزه فرهنگی، مهاجرت، خشونت با اسلحه و اقتصاد بی‌اعتماد هستند. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین parstoday.ir/dari. اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که همزمان با افزایش فعالیت کارزارهای انتخاباتی در آمریکا، کارشناسان نسبت به افزایش خشونت و افرادگرایی با انگیزه‌های سیاسی هشدار دادند. شبکه خبری ABC نیوز با یادآوری حمله مردی با چکش به پل پلوسی، همسر نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، نسبت به شکلگیری و گسترش تئوری‌های توطئه هشدار دادند. بر اساس گزارش پلیس فدرال، تهدیدها علیه قانونگذاران و مقام‌های انتخاباتی هم به شدت افزایش یافته است. موضوعی که به عقیده تحلیلگران سبب شکاف سیاسی در آمریکا شده است. به گفته کارشناسان حوزه افرادگرایی، جریان اصلی ایده‌های نادرست، متعصبانه و مضر در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی بیشتر در دسترس شده است. جیکوب ویر در بخش دیگر سخنان خود در همین مورد تاکید کرد، مشخصه بارز سالهایی که قرار است در آمریکا انتخابات برگزار شود، خشونت است. خواه این خشونت ناشی از نفرت در واکنش به یکی از نامزدها باشد و یا در نتیجه شمارش آرا و پیروزی نامزد نامطلوب. این پژوهشگر اندیشکده شورای روابط خارجی ایالات متحده میگوید در هر صورت ما باید به شکل کامل منتظر چنین حوادثی در سال 2024 باشیم. به گفته کارشناسان، بازگشت ترامپ به انتخابات سال آینده و همچنین کشمکش‌های حقوقی وی در دادگاه لفاظی‌های سیاسی او را بیشتر کرده و می‌تواند به افزایش خشونت افراطی‌ها دامن بزند. برایان هیوز، عضو مؤسسه مرکز تحقیقات قطبی‌سازی و بنیادگرایی، نیز در این ارتباط گفت دونالد ترامپ در تأیید ضمنی خشونت بدون بر زبان آوردن آن به صورت آشکارا مهارت دارد. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند که برای مبارزه با خشونت احتمالی، مقام‌های آمریکایی باید سعی کنند تا جای ممکن لفاظی‌های سیاسی را کاهش دهند و مراقب کسانی باشند که قابلیت پیوستن به گروه‌های افرادگرا را دارند. امریکا نگاه از درون را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. این برنامه را شما دوستان عزیز میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها قابل شنیدن است و همین که تازه ترین خبرها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس رادیو در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خشم مسلمانان آمریکا دامن جو بایدن رئیس جمهوری فعلی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خواهد گرفت و شانس پیروزی او را کاهش خواهد داد. خشم عرب‌ها و مسلمانان ساکن آمریکا به خاطر حمایت و پشتیبانی مطلق دولت بایدن از رژیم صهیونیستی در حمله به غزه و مخالفت با برقراری آتش بس روز به روز افزایش می‌یابد. و این موضوع سوالاتی را درباره تأثیر این خشم بر پیروزی بایدن برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کند. به ویژه این که شمار زیادی از رای دهندگان مسلمان در ایالت‌های سرنوشت‌سازی مانند میشیگان ساکن هستند. در همین ارتباط مسلمانان 9 نوامبر تظاهرات اعتراضی در شهر دیترویت ایالت میشیگان برگزار و اعلام کردند که به خاطر حمایت بایدن از قتل عام ملت فلسطین در انتخابات آینده به او رأی نخواهند داد. آنها همچنین کارزاری را با عنوان رأی ندادن به بایدن آغاز کردند. این در حالی است که معمولاً بیشتر مسلمانان آمریکا به نامزد حزب دموکرات رأی می‌دهند. این تجمع اعتراضی پس از تظاهرات گسترده در حمایت از فلسطین و مخالفت با حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف این کشور یک پیام آشکار از سوی اقلیت‌های عرب و مسلمان در آمریکا به بایدن بود. تظاهر کنندگان بایدن را حامی قتل عام ملت فلسطین دانستند و در یکی از تظاهرات های خود در دیترویت شعار می دادن بایدن مخفی نشو، جرم تو قتل عام است. بایدن در آخرین انتخابات در ایالت میشیگان که شمار زیادی از مسلمانان زندگی می کنند با اختلاف 154,000 رای پیروز شد و این آرا نقش مهمی در پیروزی وی داشت. و ویژه این که حدود 200,000 رای دهنده مسلمان و 300,000 رای دهنده از شرق مدیترانه و شمال افریقا در این ایالت زندگی می کنند. به طور کلی 64% از مسلمانان در انتخابات سال 2020 به بایدن و 35% به دونالد ترامپ رای دادند، ولی در حوزه هایی که عرب ها از اکثریت برخوردار بودند بایدن حدود 70% از آرا را کسب کرد. اما در پلتفرم اکس فعالان طرفدار اسرائیل درباره راه‌های کشتن رشیده طلیب نماینده فلسطینی الاصل در مجلس نمایندگان آمریکا در سفر هفته گذشته او به ایالت آریزونا بحث کردند. با گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی، شورای روابط آمریکایی اسلامی فایل‌های صوتی ضبط شده فعالان طرفدار اسرائیل را منتشر کرد که در مورد احتمال هدف قرار دادن رشید طلیب در سفر او به آریزونا بحث و گفتگو می‌کردند. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان آمریکا در 8 نوامبر پیشنویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که رشید طلیب را به دلیل محکوم کردن سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره اسرائیل و نوار غزه ملامت کرد. محترم سارمی راد، کارشناس مسائل بین الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
اول من بگم که این بیانیه خیلی ارزش حقوقی ندارن، فقط یه بیانیه است، چون خودشون هم میدونن در ایالتی مثل ایالت میشیگان احتمال اینکه خانم طلیب رأی نیاره خیلی کمه، چون ایالت جزء ایالتایی که بیشترین تعداد مسلمانان رو داره و طرفداران ایشون با حمایت‌های گسترده‌ای که ازش داشتن، ببینید ایشون دور دومه که داره رأی میاره، یعنی دور دوم نمایندگی شد. اینها چون میدونن که نمیتونن جلوی رأی‌آوری ایشون رو در این ایالت بگیرن، سعی میکنن با این اقدامات یک تخریبی از ایشون انجام بدن که در واقع امید داشته باشن با هزینه‌های بیشتر شاید بتونن ایشون رو توی انتخابات سال آینده به چالش بکشن. نکته دیگه اینه که واقعش اینه که رسانه‌ها در امریکا برای اولین بار تغییر موضع دادن، اونم به خاطر رسانه‌های فردیه نه رسانه‌های عمومی، چون رسانه‌های عمومی عموما دست در واقع مثل شبکه‌های مثل فاکس نیوز، ام بی سی، سی بی، اینها شبکه‌هایی هستن که در اختیار صهیونیست‌ها هستن، با اونا همراهی می‌کنن، ولی شبکه‌های در واقع اون شبکه فردی، رسانه‌های فردی، آدم‌هایی که تو رسانه هستن اومدن یک بیداری رو در سطح امریکا ایجاد کردن. ما نظرسنجی رو تو ام بی سی میبینید توی طیف سنی 18 تا 34 سال محبوبیت بایدن به شدت کاهش پیدا کرده. یا مثلا توی نظرسنجی دیگه من نگاه میکردم، در اونجا اومدن میگن که محبوبیت فلسطین از رئیس مجلس نمایندگان امریکا بیشتره، یا نگاه منفی به فلسطینی ها نسبت به ترامپ و بایدن کمتره. این یک در واقع آگاهی در جامعه به خصوص طیف جوان امریکا ایجاد کرده و این نگرانی، یعنی شدت عمل اینها ناشی از اون نگرانیه که اینها نسبت به آگاهی مردم به داستان فلسطین و ظلمی که در حق مردم در غزه شده پیدا کرده. جامعه مسلمانان امریکا خب یه نامه رو ظرف روزهای گذشته که در قالب شورای ملی دموکراتیک مسلمانانه به بایدن نوشتن، تو این نامه بهش گفتن که اگر شما نرید به سمت تلاش برای آتش بس، عملا روی رأی ما حساب نکنید. حالا این سوای این درصدی که جناب عالی فرمودید، ببینید در ایالت‌های مسلمان نشین و عموما مسلمانان 80% به دموکرات‌ها رأی میدن و این یک در واقع یک چراغ خطر برای ساختار امریکا که مسلمان ها دارن به یک جامعه تاثیرگذار در امریکا تبدیل میشن. شما در دو انتخابات اخیر نگاه بکنید، اوباما و بایدن میرن با رهبر مسلمانان در میشیگان دیدار میکنن که این سابقه نداشته، یعنی روی رأی اونا حساب میکنن، مخصوصا روی ایالت میشیگان که با یه اختلاف 2.6% بایدن پیروز شد، 16 رأی الکترال هم داره، بالاخره جز ایالت‌های کلیدیه. یا پنسیلوانیا و جورجیا و اوهایو هم همینجور تعداد مسلمان‌ها بیشتره. حالا سوای اون طیف دموکرات‌ها، و شما اگه به اون توییت خانم رشید طلیب مراجعه بکنین، میگه که اگر این روند ادامه داشته باشه آقای بایدن روی رأی ما در 2024 حساب نکنید. و این اثراتش ما داریم میبینیم تو نظرسنجی ها همین الان به واسطه همین اتفاقات و حمایتایی که بایدن از در واقع صهیونیست ها انجام داده، محبوبیتش در حدود 2% از ترامپ عقب افتاده. و حالا یه بحث بالاتری هم میگم، خب حالا موضع‌گیری ترامپ هم خیلی موضع‌گیری در واقع در راستای مردم فلسطین نیست. اونا دارن میگن ما به نمایندگانی که از صهیونیست ها حمایت کنن، از رژیم صهیونیستی حمایت کنن، رأی نخواهیم داد. این چراغ خطر، این زنگ رو به درای در واقع سردمداران امریکا به صدا درآورده که باید، برای همین هر حرکتی رو سعی میکنن در نطفه خفه کنن، هر اعتراضی رو در ساختار. حالا شما خاطرتون هست اون نامه اعتراضی که کارمندای کنگره دادن، 120 نفر کارمندان کنگره اومدن نامه اعتراض، و جالب اینه که صورتاشون هم تو اون تجمعشون نقاب زده بودن که شناخته نشن. اون خط اعتراضی که در وزارت خارجه امریکا الان فعال شده، برای اولین بار بعد از جنگ ویتنام که 3 نامه اعتراضی به وزیر خارجه نوشتن، و سطح اعتراض انقدر بالا بود که در یه مرحله خود بلینکن اومد باهاشون مذاکره کرد، یه مرحله بعدم معاونش اومد. اینا به شدت مسئله جنایت‌های صهیونیست‌ها اعتراض و به سکوت و همراهی امریکا اعتراض دارن، که خیلی از کارشناسا میگن از زمان جنگ ویتنام این بی سابقه بوده. خب این یه شکاف در ساختاره.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در 17 نوامبر در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد 400 موشک کروز تاماهاوک به ارزش 2.35 میلیارد دلار به ژاپن بفروشد. لی سووان هی کارشناس مسائل بین المللی میگوید هدف آمریکا در منطقه شرق آسیا دامن زدن به التهابات امنیتی و فروش سلاح است. آمریکا با چین هراسی و کره شمالی هراسی از یک سو در صدد توجیه حضور نظامی خود در منطقه است و از سوی دیگر در صدد بازارسازی برای صنایع تسلیحاتی خود است. توکیو در حالی در صدد تقویت توان موشکی خود است که افکار عمومی ژاپن از نظامی گرایی این کشور استقبال نمی کند. این در حالی است که دولت ژاپن قصد خود برای خرید 400 موشک کروز تاماهاوک از ایالات متحده را در جهت افزایش توان ضد حمله در برابر تهدیدهای احتمالی اعلام کرده است. در صورتی که رویکرد ژاپن به عنوان متحد آمریکا در منطقه صرفاً بر رقابت‌های تسلیحاتی دامن می‌زند، و خصوصا که وزارت دفاع ژاپن نیز پیشتر اعلام کرده بود که تصمیم گرفته است استقرار نسخه ارتقا یافته موشک‌های ضد کشتی نیروی زمینی خود را با توجه به محیط امنیتی فزاینده جدید در اطراف این کشور سریعا پیگیری کرده و زودتر از موعد مقرر این موشک‌ها را عملیاتی کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را شما دوستای عزیز میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین. آدرس ما farstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید که همراه رادیو دری باشید، آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
ملت ایران تمام شعارهاش نشرقی و نغربی است. جمهوری اسلامی معناش این است که حکومت اسلامی باشه و قوانین اسلامی.
کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد، بعد به اون تحقق بخشید، عینیت بخشید.
آیین جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان شنونده، با برنامه آیین جمهور از رادیو دری در خدمتتان هستیم. دوستان گرانقدر، بنابر روایتی سال روز شهادت بانی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز است. ایروز خدمت تمام شما تسلیت عرض میکنیم. اما ارجمندان عزیز، در برنامه قبل بحث درباره مهمترین شاخصه مردم سالاری دینی یعنی ولایت فقیه را آغاز کردیم و در این برنامه نیز بحث درباره این موضوع را ادامه میدهیم. موضوع ولایت فقیه را میتوان در چهار بخش مورد بحث و بررسی قرار داد. نخست، صفات و ویژگی های ولی فقیه. دوم، چگونگی انتخاب ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه. سوم، وظایف و اختیارات ولی فقیه. و چهارم، چگونگی نظارت بر عمل کرده او. از دیدگاه اسلام، حکومت ایدئال و مطلوب حکومتی است که امام معصوم علیه السلام که برگزیده خداوند و مصون از گناه و اشتباه است در رأس آن باشد و جامعه را به بهترین وجه اداره کند. اما در حال حاضر که مردم از دسترسی به امام معصوم علیه السلام محروم هستند، باید به دنبال نزدیکترین شخص به او باشیم و آن شخص فقیه و اسلام شناس جامعه و شرایطی است که می بایست دارای سه ویژگی اساسی باشد. اول، فقاهت یعنی آگاهی از احکام و قوانین اسلام. دوم، تقوا یعنی شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد. و سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان وابسته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط ولی فقیه جامعه و شرایط برای به دست گرفتن رهبری به تفصیل آمده است. در این قانون صفات و شرایط حد اکثری از لحاظ ارزشی و اخلاقی، معیارهای دینی و حتی از نظر کارآمدی و کارایی برای رهبری در نظر گرفته شده است. این ویژگی‌های رهبری در مردم سالاری دینی در مقایسه با نظام‌های برآمده از لیبرال دموکراسی، برتری، حساسیت و هوشمندی فوق‌العاده این نظام را در انتخاب بالاترین مقام حکومتی به اثبات می‌رساند. صفات و شرایط در نظر گرفته شده برای رهبری جمهوری اسلامی ایران در اصول 5 و 109 قانون اساسی ذکر شده است. مجموع ویژگی‌های مطرح شده برای رهبری در این دو اصل را در سه بخش می‌توان برشمرد. اول ویژگی های اخلاقی و ارزشی همچون عدالت، تقوا و شجاعت و دوم ویژگی های دینی چون فقاهت و صلاحیت لازم برای استخراج قوانین اسلامی در زمینه های مختلف. سومین گروه از ویژگی‌های رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به کارآمدی است. کارآمدی ویژگی‌هایی چون آگاهی به زمان، شجاعت، تدبیر، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی را در بر می‌گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی شده است تا رهبری به عنوان بالاترین مقام حکومتی واجد عالی‌ترین و والاترین صفات و ویژگی‌های لازم برای تصدی این مسئولیت حساس و تعیین کننده باشد. دوستان ارجمند، صفات و ویژگی هایی که برای رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معین شده است برآمده از قرآن کریم و سخنان پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان علیهم السلام می باشد. درباره لزوم پیروی از آگاهان و عالمان جامعه خداوند در سوره نساء آیه 83 می فرماید: و هنگامی که خبری از امنیت یا ناامنی به آنها برسد بدون تحقیق آن را شایع می سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند بازگردانند از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد. رسول خدا نیز می فرمایند: کسی که امامت و رهبری قومی را بپذیرد و حالان که از او آگاه تر یا فقیه تر در میان آنان وجود داشته باشد، کار آن جامعه تا روز واپسین در تباهی خواهد. درباره تقوا و عدالت پیشوایان جامعه نیز آیات متعددی در قرآن کریم و روایات زیادی در کتب حدیث از پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر وجود دارد. خداوند در سوره حجرات آیه 13 می فرماید: و درستی که گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. در سوره بقره آیه 124 نیز آمده است: پیمان و عهد من در خصوص رهبری و امامت به ظالمین نخواهد رسید. در روایات اسلامی بر تقوا و عدالت رهبران جامعه تأکید فراوان شده است. حضرت علی علیه السلام فرمودند: بدان که برترین بندگان در نزد خداوند پیشوای عادلی است که هدایت شده و هدایتگر باشد. البته به این نکته باید تأکید کرد که عدالت در اسلام با آنچه که در ادبیات سیاسی و افکار عمومی وجود دارد تفاوت اساسی دارد. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اولین نظام مردم سالار دینی در جهان، در تعریف عدالت در کتاب تحریر الوسیله نوشتند: عدالت ملکه و حالت نفسانی است که در اثر خیشتنداری و مراقبت نفس برای شخص ایجاد شده که بر اساس آن گناه کبیره را انجام ندهد و گناه صغیره را تعمدن مرتکب نشود و یا تکرار ننماید و واجبات دینی خود را انجام دهد. امام خمینی رحمت الله علیه در ادامه در تعریف تقوا افزودند: تقوا حالت نفسانی است که شخص بر اثر خدا ترسی، تلاش در عبادت و جلب هرچه بیشتر رضایت خداوند دارد. بر اساس این تعریف، با لحاظ کردن عدالت و تقوا برای کسی که در رأس هرم قدرت سیاسی در کشور اسلامی قرار می گیرد، این اطمینان برای مردم حاصل خواهد شد که چون این فردی با اتکا به سرمایه ایمان و پشتوانه‌های اخلاقی به طرف فساد، استبداد، بی‌قانونی و سوء استفاده از قدرت و اموال مردم کشیده نخواهد شد. این رهبر با چنین مشخصات اخلاقی و روحی در برابر قدرت‌های زورگوی خارجی نیز تسلیم نخواهد شد و استقلال کشور و سعادت امت اسلامی را در پرتو جلب رضایت الهی و نه ابزاری برای دستیابی به مطامع دنیوی تلقی خواهد کرد.
امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و السلام یک قله مرتفع است، هم برای حاکم اسلامی و حکومت اسلامی، هم برای هر فرد مسلمان. امیرالمؤمنین حکومت را به ابن عباس فرمود که این حکومت شما برای من ارزش ذاتی او از این کفش وصل خورده کمتره، مگر اینکه حقی را اقامه کنم، اون وقت قدرت ارزش پیدا میکنه.
در یک نامه دیگری به اشعث ابن قیس میفرماید که این مسئولیت و منصبی که داری در نظام اسلامی این طعمه نیست، سرمایه و کاسبی نیست. مسئولیت در نظام اسلامی یک باریست بر دوش انسان که باید انسان اون بار را به خاطر یک هدفی، به خاطر یک نیتی تحمل کنند. چی باید باشد هدف قبول مناصب دولتی در نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی؟ باید هدف اجرای عدالت، تأمین آسایش مردم، فراهم کردن زمینه جامعه انسانی برای شکفتن استعدادها، برای تعالی انسانها، برای هدایت و صلاح بنی آدم. در روزگار ما که حکومت اسلامی، نظام اسلامی به پیروی از دستورات اسلام بر سر کار آمده است، اون کسی که در درجه اول وظیفه دارد از امیرالمؤمنین پیروی کند، مسئولان و صاحبان مناسبند در نظام اسلامی.
ما بایستی این قله رو نگاه کنیم، وظیفه ما به سمت قله حرکت.
نگاهی به تاریخ مبارزات و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نشان می‌دهد که ایشان با داشتن ویژگی‌های یک رهبر اسلامی در قلب مردم جای داشت و با حمایت مردم و توکل و امید به خداوند همه دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی را برای براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران عقیم گذاشتند. امام خمینی بیش از آن که به عنوان یک سیاستمدار بزرگ شناخته شود، یک عالم و عارف برجسته در زمان خود بود. علمای اسلامی برای او و شخصیت بزرگش احترام ویژه قائل هستند. حتی دشمنان امام خمینی او را ستایش می کنند. ایشان نظریه ولایت فقیه را با توجه به تمام ویژگی هایی که برای آن برشمرده شد در حد اعلی به اجرا گذاشتند. امام خمینی رحمت الله علیه الگوی کامل یک رهبر در نظام مردم سالاری دینی بود که اکنون آیت الله خامنه ای ادامه دهنده راه ایشان هستند. خب دوستان، برای شنیدن ادامه این بحث در برنامه بعدی همراه ما باشید، اما قبل از خداحافظی خدمت شما عرض میکنیم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است و همچنین 0794-71-71-44 سامانه پیامکی ما در افغانستان میباشد. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی و سایت ماست و همچنین @ رادیو دری مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است. ما را از نظرها و پیشنهادهایتان حتما آگاه بفرمایید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر از مجموعه برنامه آیین جمهور، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. بدرود.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی،
با نام خدایی که در این نزدیکی است، یگانه بی همتا. عرض سلام، ادب و ارادت داریم به خدمت شما شنونده های عزیز، شما همراهان جوان، شما خوبان. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و امروز هم در کنار ما باشین. دوستان عزیز و ارجمند، امروز بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرانقدر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. این روز را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. یه موج جوانی را تقدیمتان میکنیم و امیدوار هستیم شما دوستان نازنین ما هم پر از همدلی باشین، پر از مهربانی و صمیمیت باشین و در کنار ما باشین تا پایان برنامه، چون ما همیشه شعار ما ای هست که اینجا همدلی هست، مهربانی و صمیمیت هست و شما هستین و خدا را شکر که با برنامه خودتان همراهی دارین. دوستان عزیز، امروز من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، همکاران خوب گزارشگرمان هم که هستن، خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده که زحمت میکشن گزارش